سوخت اولویت رو به خودروهای امدادی و آمبولانس‌های اورژانس بدید.
سلامت در روی خط خبر.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
کنکاشی نو در اخبار سلامت، پاسخ به دغدغه‌های شما در حوزه سلامت اجتماعی.
روی خط خبر هر چهارشنبه از ساعت 20 تا 21.
خب ممنونیم از شما شنوندگان عزیز که روی خط خبر رو میشنوید و موضوع ما تردد آمبولانس های غیر مجاز در شهر هست. خب دقایق پیش توضیحات آقای شهابی نژاد رو در این خصوص شنیدید و منتظر هستیم تا ارتباطمون با آقای دکتر اسماعیل فراهانی معاون فنی و عملیات اورژانس استان تهران برقرار بشه تا در خصوص چرایی این موضوع و آسیب هایی که میتونه داشته باشه چند دقیقه‌ای گفتگو کنیم. اما باز هم برمیگردیم به آقای شهابی نژاد و اگر توضیحی هست.
بله خواهش میکنم خانم شهبازی، مطمئنا شما هم توی شهر، حالا بیشتر در شهر تهران، شاهد این بودید که آمبولانس هایی در حال تردد هستند و متاسفانه افرادی با سرعت پشت سر این آمبولانس ها حرکت میکنن چون که مسیر باز میشه و در واقع توی اون ترافیک نمیمونن، این حرکت رو انجام میدن و میندازن پشت سر اون آمبولانسی که مسیر رو ادامه بدن. یکی از کارهای در واقع پرخطری که اتفاق افتاده و نشون داده که حوادثی هم رخ داده به جهت اینکه آمبولانس یک بار روی ترمز زده و ماشین پشتی برخورد کرده و اون مصدومی که داخل آمبولانس هم بوده به شدت جراحت بیشتری رو داشته، در واقع این باعث شده که اتفاقات تلختری رخ بده و این برمیگرده به در واقع بحث فرهنگسازی در جامعه که باید به نظرم مردم دقت بیشتری داشته باشن روی این موضوع. انواع اقسام آمبولانس ها رو داریم که حالا شرکت های خصوصی دارن از این آمبولانس ها استفاده می کنن. یکی از مواردی که در واقع مطرح میشه درباره ثبت این شرکت ها اینه که اول باید آمبولانس رو دریافت کنن و بعد اون در واقع شرکت ثبت بشه، شرکت خصوصی که در واقع میخواد اون خدمات درمانی رو ارائه بده. و حالا در کنار این موارد متاسفانه بعضی از این شرکت ها با توجه به اینکه اعلامیه هایی و اطلاعیه هایی رو در سایت ها و یا فضای مجازی داشتن مبنی بر اینکه این آمبولانس های خصوصی رو موجود دارن، یک سری افراد حالا تماس هایی رو باهاشون برقرار میکنن که در واقع ما برای مثلا میگم یک وسیله، حمل یک وسیله، یا اینکه برای اینکه یک مهمانی رو از جای به جای دیگه منتقل کنن یا یک چهره معروفی رو بخوان انتقال بدن از جای به جایی، از این آمبولانس ها استفاده میکنن و هزینه های عجیب و غریبی هم دریافت میکنن که حالا دوست داشتیم که آقای دکتر فراهانی بعد ارتباطمون برقرار بشه و در مورد این موضوع بپرسیم که آیا اصلا امکان ثبت این آمبولانس ها و مأموریت های شرکت های خصوصی هم وجود داره
هست. خب باز تلاش میکنیم ببینیم که میتونیم کارشناس جایگزینی داشته باشیم به جای آقای دکتر فراهانی که در دست تلفن همراهشون در دسترس نیست. نهایتاً با آقای دکتر توکلی ریاست اورژانس استان تهران یا دکتر میعادفر ریاست سازمان اورژانس کشور منتظر میمانیم تا ببینیم که همکاران گرامی ما چه میکنن. ساعت 20:33 دقیقه روی خط خبر. بله ظاهرا کسی جوابگو نیست. آقای شهاب نژاد، آقای دکتر میاتفر، ریاست سازمان اورژانس کشور گفتن که موضوع مربوط به استان تهرانه و نمیتونم صحبت کنم، نمیخوان که صحبت کنن و البته منتظر هستیم که بالاخره آقای دکتر فراهانی تلفنشون رو جواب بدن. خب در خصوص آمبولانس خصوصی و دولتی یک نکته رو باید ما اشاره داشته باشیم دیگه. طبق توضیحاتی که اورژانس استان تهران دادن، ما دو نوع آمبولانس داریم، خصوصی و دولتی، که خب هر دو قابل شناسایی است. اما مورد سومی که مورد بحث شما هست، نمیدونم که چجوری قابل شناسایی هست و تبلیغات اینها به چه نحوی است که مردم متوجه نمیشن که اینها بله بله. خب من بیش از این صحبت نکنم، ارتباطمون با آقای دکتر توکلی برقرار ریاست اورژانس استان تهران. بفرمایید آقای شهابی نژاد.
زنده باشید. آقای دکتر توکلی سلام میکنم به شما، شب شما بخیر.
عرض سلام ادب دارم خدمت حضرت عالی، بینندگان محترم، شنوندگان محترم، ان شاء الله سلامت تندرست باشید، در خدمت شما.
سلامت باشید. آقای دکتر توکلی، خب موضوعی رو مطرح کردیم در مورد استفاده شخصی و غیر مجاز از یک سری آمبولانس‌های خصوصی که بهتر بگیم آمبولانس نیستن و تاکسی های آژیردار هستن در سطح شهر و متاسفانه بعضی از چهره های معروف هم از این آمبولانس ها استفاده های شخصی رو دارن. خدمت شما هستیم که لطفا در ابتدا بفرمایید چه تفاوتی بین آمبولانس های خصوصی و دولتی وجود داره؟
خب اولا این صحبت از اصالی دو تا بخش میشه، من تفکیک بکنم. یکی اینکه در گذشته استفاده از آمبولانس های خصوصی یا غیر دولتی برای جابجایی برخی از افراد خوب بوده، ما هم تایید میکنیم، اما برخورد بسیار جدی در طول سال گذشته و در امسال صورت گرفته و جرأت میگم که بسیار بسیار کاهش پیدا کرده یا تقریبا میشه گفت از بین رفته. بله. اما تفاوت آمبولانس های خصوصی و آمبولانس های دولتی اصطلاحا 115، آمبولانس های 115 آمبولانس های حاکمیتی هستن، یعنی نظام و دولت تصمیم گرفته برای مردمش یک خدمتی رو به صورت کاملا رایگان از طریق یک فرایندی و یک ساختاری ارائه بده که ساختارش اورژانس پیش بیمارستانی و آمبولانس های 115 و در موارد تهدید حیات
ازشون استفاده میشه. بله.
و مردم عزیز داره خدمت میخوان. اما آمبولانس های بخش خصوصی مثل مراقبت های سطح دوم و به بعد، مثلا تزریق سرم در مغزه، تزریقات، جا به جایی برای کارهای مثل تصویر برداری، چیزهایی که خارج از سیستم تراه هاسپیتال انجام میشه، اینها بخش خصوصی هم هماهنگ شده و برنامه تعرفه‌ای که وزارت بهداشت تعیین میکنه نسبت به اون ارائه خدمت میکنن و وجهی رو از متقاضی دریافت میکنن.
درسته. همینجور که فرمودید آقای دکتر توکلی، با برخی از این شرکت ها هم در واقع تخلفشون در واقع برخورد هم شده. بله. چه تعداد از این شرکت ها شناسایی شدن و در واقع اصلا مجازات سوء استفاده از آمبولانس چی هست؟
عرضم به حضرتون که خب من اصلا
چه برخورده میشه؟ بله،
من به گذشتش بخوام برگردم. به آمبولانس ها و مراکز خصوصی داره یک سامانه ای هستم که باید هر گونه تقاضایی از سوی مددجو و متقاضی رو در این سامانه ثبت بکنن.
بله.
بعد انجام مأموریت بکنن و برای تعرفه وجه رو دریافت کنن. قبل از سال 1402 از بدو تأسیس این سامانه تا برای مثلا در استان تهران کلن 60 مأموریت ثبت شده بود.
بله.
الان که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم بالغ بر 4800 مأموریت در این سامانه ثبت شده. این اهمیت نظارت رو بر عملکرد مراکز غیر دولتی در حوزه خدمات درمانی نشون میده.
یعنی نظارت روی اون شرکت های خصوصی هم هست؟
دقیقا. و با توجه که مستقیماً با جان مردم و سطح سلامت جامعه ارتباط داره.
بله.
وظایف دستگاه‌هایی مثل ما به عنوان ناظر کاملا این مسئولیت رو برای ما سنگین‌تر می‌کنه. خب در این خصوص من خدمتتون عرض بکنم که مراکزی که بر مبنای ماده 39 اگر خدای نکرده موجب خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی
بله
به این خدمت ارزشمند بشن و حوزه سلامت، بلافاصله اورژانس مستقیما ورود میکنه و مراکز رو پرومپ موقت میکنه، معرفی میکنه به دادسرای جرایم پزشکی و در اونجا جرایم کاملا سنگینی براشون در نظر گرفته میشه. اگر پا رو از این فراتر بذارن و خدایی نکرده اقدامی انجام بدن که موجب ضررهای جانی و خسارات جانی جدی برای مددجویان و بیماران مسئولین بشه، با هماهنگی دانشگاه‌های علوم پزشکی و کمیسیونی که تشکیل میشه مجوز اون مرکز رو کامل باطل میکنه. فارغ از این موضوع، خیلی از مراکز آمبولانس‌پرسی هستن که در گذشته بعضا تخلفات مرتکب شدن یا مراکزی که اصلا فاقد مجوزهای قانونی هستن. در فضای مجازی در برخی از این وبگاه‌ها در حال تبلیغ هستن. همه اینها شناسایی شدن، به دادسرای جرایم پزشکی معرفی شدن، بعضی ها دادسرای انقلاب، و انصافا مجلس قضایی پای کار بوده، به ما کمک کرده و برخورد بسیار قاطعی صورت گرفته. من فقط یه عدد به شما میگم و بالا جزئیاتش نمیشم چون بالاخره بحثای حقوقی درش مطرح است. 49 مرکز متخلفی که دارای مجوز نبودن، یا آمبولانس هایی که دارای مجوز نبودن، اینجوری بهتر بگم آمبولانس هایی بدون مجوز، 49 عدد شناسایی شدن و کاملا به پارکینگ دلالت داده شدن. شما ببینید اگر نظارت نباشه مثل قارچ همینجوری رشد میکنه و درست بخش خصوصی هست، اما قرار نیست که ما به عنوان یک دستگاه نظارتی به این هدف که میخوایم به بخش خصوصی کمک بکنیم برای که دوچار رشد بشه از نظارت خودمون کم بکنیم. اتفاقا اگر قرار بخش خصوصی شکوفا بشود حتما باید نظارت هم باشه، هدایت هم باشه. اینجوری بخش خصوصی در مسیر درستری حرکت میکنه.
کاملا درسته. آقای دکتر توکلی، اگر که حالا مردم شاهد چنین صحنه هایی بودن که از آمبولانس استفاده شخصی شده، کجا میتونن اطلاع بدن جهت پیگیری و برخورد با حالا اون فرد خاطی؟
اولا که خب یک سامانه‌ای در وزارت بهداشت برای عموم هست به نام سامانه 190 که مردم شریف بودن از طریق این سامانه هر گونه شکایت در حوزه سلامت مطرح بکنن. مراکز آمبولانس کرسی هم از این موضوع مستثنا نیستن. در کنار این، خود اورژانس استان تهران یک اداره مستقلی به نام اداره نظارت بر آمبولانس های غیر 115 داره که میتونن با همکاران بنده تماس بگیرن، یا همین شماره 115 رو اگر احیانا بگیرن همکاران بنده راهنماییشون میکنن و وصلشون میکنن به عزیزان ما در این اداره و به جد پیگیر مطالباتشون خواهند بود. حتی این رو هم من عرض بکنم، اگر عزیزی آمبولانس خصوصی دریافت کرده و بیمارش رو جابجا کرده و بچی ازشون دریافت کردن که احساس میکنن این بچ در محدوده استان تهران بیش از تعرفه مقرر ابلاغی است، اون هم اگر به ما اطلاع بدن ورود میکنی و موردی بچ اگر خدای نکرده بارتر از تعرفش قطعا بهشون مسترد خواهد شد.
بله آقای دکتر، حالا به لحاظ ظاهری بین آمبولانس های شرکت خصوصی و دولتی تفاوتی هست؟ برچسبی چیزی دارن؟
بله، خب آمبولانس های خصوصی شماره تماس مرکز خودشون رو دارن، عموماً از لیبل های آبی رنگ استفاده میشه، لباس هاشون فرم لباس هاشون کاملا متفاوت است. آمبولانس های دولتی که 115 ما خب شماره 115 قرمز رنگ رو داره، علائم نظارت بهداشت خود سامانه شکایت برش قید شده و در کنارش خب همکاران بنده هستن که با لباس فرم مستنده به سامان اورژانس استان تهران به مردم رای خدمت میکنن.
بله، خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای دکتر توکلی، رئیس سازمان اورژانس استان تهران که در این گفتگو شرکت کردید. ممنونیم از شما. شب شما بخیر باشه. سپاسگزارم.
ممنونم از شما آقای شهابی نژاد و همینطور از تمامی شنوندگان که همچنان شنونده هستند. یه موضوع دیگه مونده. و اما آخری موضوع امشب روی خط خبر، ممنوعیت استفاده از سوخت مازوت.
پاسخ به دغدغه های شما
در حوزه سلامت اجتماعی.
طرح سوال از شما،
پاسخ از مسئولان. روی خط خبر.
خاموشی هایی هست که وجود داره به جهت دوگانه‌ای که ما داریم، دوگانه قطع برق یا دوگانه سوزاندن مازوت. تأکید دولت بر حفظ سلامت مردم هست و با تصویب همه افرادی که در هیئت دولت بودن انتخاب شد که مازوت سوزی متوقف بشه، البته کم بشه، اینو من عرض بکنم، مازوت سوزی کم بشه. و در کنار این موضوع طبیعتاً ما قطع برق رو خواهیم داشت. این رو هم فراموش نکنیم که رئیس جمهور شخصاً پیگیر حل مشکل ناترازی هستند و جلسات مفصلی رو با بخش خصوصی و در واقع سرمایه گذاران داشتند که در این زمینه تعهدی ایجاد شده با نام در واقع تعهد برای تولید 30,000 مگاوات برق که توسط نیروگاه‌های خورشیدی، نیروگاه‌های بادی و نیروگاه‌های اتمی انشاءالله حاصل خواهد شد.
کنکاشی نو در اخبار سلامت. روی خط خبر هر چهارشنبه ساعت 20 تا 21.
در موضوع سوم روی خط خبر، من فاطمه شهبازی به اتفاق آقای رضا شهابی نژاد در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهیم بود. آنچه که شنیدی توضیحات خانم مهاجرانی، سخنگوی دولت بود. اما در نشست امروز هیئت دولت هم وزیر بهداشت راجع به مازوت و مصرف مازوت توضیحاتی رو دادن و طی گفتگویی که خبرنگاران با ایشون داشتن گفتن که هرچی از مصرف مازوت کم بشه به نفع سلامت و همینطور مردمه. آلودگی هوا از عوامل بروز بیماری‌های قلبیه و هر چقدر بتونیم از مصرف مازوت جلوگیری کنیم، خب میتونیم به سلامت مردم کمک بیشتری کنیم. اما ما میخواییم در این بخش با آقای دکتر طاهری گفتگویی داشته باشیم، سرپرست محترم مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست. آقای دکتر طاهری سلام عرض میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکاهان شهبازی بندم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون از سلام و سلام دارم.
سپاسگزارم از شما. آقای دکتر طاهری، سؤالی که این روزها در خیلی از تارنماها، خبرگزاریها و مطبوعات میخونیم و میشنویم و میبینیم اینه که چرا مازوت سوزی بجز شازند، کرج و اصفهان در سایر نیروگاه‌ها متوقف نشد؟
ببینید، بهتر که سوال به شکل دیگه این مطرح بشه.
خب بفرمایید
که چرا در این سه نیروگاه ممنوع شد.
خب از این منظرم میتونیم نگاه کنیم، بفرمایید.
ما از سال 1396 که قانون هوای پاک مصوب شد، خب بسیاری از سناریوها و بسیاری از تکالیفی که به عهده دستگاه‌های اجرایی گذاشته شد سعی می‌کردن به صورت یکسان در کل کشور پیاده سازی کنند و این دلیلی بود که شاید ما در خیلی از کلان شهرهامون وضعیت بهبود قابل ملاحظه رو مشاهده نمی کردیم. در دولت 14 ما سعیمون بر این هست که سناریوها و سیاستهایی که برای هر کلان شهر پیاده می کنیم متناسب با منابع انتشار اون کلان شهر و در حقیقت مهمترین منابع انتشار اونجا باشه. این منتهی میشه که برای کلان شهرهایی مثل تهران، مثل مشهد که منابع متحرک سهم عمده رو در انتشار آلاینده ها دارن، اگرچه ما سناریوها و سیاست هامون رو برای کل کشور در مورد منابع متحرک پیگیری میکنیم، اما تمرکزمون بر این دو کلان شهر باشه و همچنین برای کلان شهرهایی مثل عراق، مثل کرج که منابع ثابت و منابع ساکن تأثیر بیشتری نسبت به منابع متحرک دارن.
بله.
تمرکزمون رو بر این منابع بذاریم و سعی کنیم که برای اونها سناریوها رو بیشتر برای منابع ساکن تعیین کنیم. اما این به این معنی نیست که ما در حقیقت نیروگاه‌های دیگه و منابع دیگه رو رها کردیم. این تصمیم خود در کارگروه ملی آلودگی هوا، در دومین کارگروه ملی آلودگی هوای دولت 14 مطرح شد توسط معاونت اجرایی ریاست جمهوری. اگر شما مصوبات همون جلسه رو نگاه کنید، اونجا مقرر شده که وزارت نفت و وزارت نیرو برنامه خودشون رو برای توزیع سوخت مایع در فصل سرد سال جاری برای حداقل کردن پیامدهای زیست محیطیشون با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست در جلسه بعدی کارگروه رو ارائه کنن.
تا الان که خیلی کوتاهی کردن آقای دکتر طاهری.
ببینید الان قرار برنامه در حقیقت ارائه بشه و ما صنایعی رو داریم که در صورتی که سوخت مازاد در اونها مصرف بشه پیامدهای زیست محیطی کمتری دارن نسبت به نیروگاه، مثل صنعت سیمان. این صنعت میتونه بخشی از آلودگی که از سوختی مثل مازاد تولید میشه رو در داخل فرایند خودش جذب کنه. در نتیجه ما به دنبال این هستیم که اگر هم قرار هست چنین اتفاقی در کشور بیفته، برای در حقیقت صنایعی باشه که میتونن این آلودگی رو در فرایند خودشون جذب کنن یا اینکه با سیستم‌های کنترلی خودشون مانع از انتشار
بله. اون بشن. خب بارها آقای دکتر در سال‌های گذشته در خصوص کاهش مخاطرات مازوت خیلی صحبت کردیم و یکی از مسائلی که میتوانست به این موضوع کمک کنه استفاده از یک سری روش‌ها برای مهار اون گوگرده بود که متاسفانه طی بررسی‌هایی که شده بود برخی از نیروگاه‌ها به دلیل اینکه هزینه بر بوده از این روش استفاده نمی‌کردن و ممکنه که همچنان این رویه ادامه داشته باشه. اما ما بسیار شنیدیم که مازوت کم خطر، من فکر کنم که چنین چیزی وجود نداشته باشه چون مازوت فی نفسه خودش یک منبع انتشار آلودگی هست. اینکه حالا خانم مهاجرانی سخنگوی دولت هم فرمودن که مازوت سوزی کم خواهد شد، باز می توانیم اینطور تعبیر کنیم که قرار نیست که اصلا ما مازوت رو بذاریم کنار. بنابراین آنچه که نگران کننده است و مردم هم بسیار درباره‌اش صحبت می کنن اینه که چرا باید برای تأمین برخی از منابع انرژی شرایط اینگونه شود، ما با آلودگی هوا مواجه بشیم و اینکه انرژی نیروگاه ها تامین بشه منجر بشه که خب ما در روزهایی و در ساعاتی از روز قطعی برق رو داشته باشیم. سلسله وار همه اینها به هم وصل است و میخوایم بدونیم که سازمان محیط زیست چه نظارت هایی رو بر روند کار نیروگاه ها به ویژه نیروگاه هایی که از سوخت مازوت استفاده میکنند خواهد داشت.
ببینید بحث ناترازی در کشور در حال حاضر یک موضوع غیر قابل انکار هست. دولت میتونست مثل سالهای گذشته تصمیم بگیره که مصرف مازوت داشته باشه و به قیمت تولید برق این اتفاق بیفته، اما این تصمیمی که واقعا میشه گفت یک تصمیم عدالت محور هست برای اینکه سلامت مردم رو اولا بدونه و در حقیقت توزیع برق باعث شد که در سال جاری برای حداقل این سه نیروگاهی که اثرگذاری بیشتری بر سلامت مردم داره مصرف مازوت متوقف بشه، هرچند که خب قطعا یک تبعاتی رو هم خواهد داشت. ولی همزمان با اینکه رئیس جمهور و محترم کشور چنین دستوری رو دادن، بحث‌های انرژی‌های تجدیدپذیر رو به صورت ویژه دستور دادن که در دستور کار قرار بگیره که با استفاده از انرژی‌های جایگزین ما بتونیم ناترازی کشور رو کاهش بدیم. در خصوص مازوت که فرمودید که وقتی که احتراقش اتفاق میفته باید کاهش انتشار آلاینده ها رو داشته باشیم در خروجی دودکش ها، من یک پله بر میگردم و قبل از اون رو بررسی میکنم. اون چیزی که در مازوت الان برای ما خیلی اهمیت داره میزان سولفوره یا میزان گوگرد موجود در مازوت هست. میزان گوگرد در مازوت توزیعی در حال حاضر در کشور چیزی حدود 3.5% هست، در حالی که استاندارد ملی ما 0.8% است. و یکی از تکالیفی که در کارگروه ملی به عهده وزارت نفت گذاشته شد این بود که برنامه خودش رو برای کیفی سازی مازوت تولیدی خودش در جلسه بعد باید بیاد ارائه بده. و همچنین در حال حاضر شرکت‌های دانش بنیانی در کشور هستن که مدعی این هستن که میتونن میزان گوگرد بله. مازوت رو به کمتر از 0.5% برسونن، همین مازوتی که الان در حال حاضر در کشور تولید میشه.
درسته.
این تکلیف هم مجدداً به وزارت نفت داده شد که تا ظرف مدت 2 هفته این موارد رو بررسی کنه و بله. گزارش اونها رو در کارگروه ملی آلودگی هوا در حقیقت ارائه بده.
بسیار ممنونم. خب ما می‌خواستیم که با یکی از اقتصاددانان جناب آقای دکتر قادری که نماینده مجلس شورای اسلامی هم هستن گفتگوی داشته باشیم. تلفن همراهشون رو پاسخ نمیدن. البته می‌خواستیم از زاویه مسائل اقتصادی به این موضوع نگاه کنیم و بله همکاران اشاره میکنن که ایشون در جلسه حضور دارن. اما قبل از اینکه آقای دکتر با شما صحبت کنیم، بخشی از صحبت های خانم مهاجرانی سخنگوی دولت رو شنیدیم در خصوص سوخت های جایگزین و اشاره داشتن به انرژی برق و باد و وسایر انرژی های پاک. خب در ادامه این بخش در خدمت آقای شهابی نژاد بفرمایید.
خواهش میکنم. مجددا خدمت شما و میهمان عزیز هم سلام میکنم. بله، جایگزین مازوت سوزی میتونه متنوع باشه و بسته به نیاز و شرایط خاص از گزینه های مختلفی استفاده بشه. در واقع گاز طبیعی، سوخت زیستی، انرژی خورشیدی و بادی، گازوئیل، سوخت های هیدروژنی میتونن جایگزین مازوت باشن و خب گاز طبیعی یکی از بهترین جایگزین ها برای مازوت گاز طبیعی هست. این سوخت نسبت به مازوت آلودگی کمتری ایجاد میکنه و هزینه های سوخت رو ممکنه کاهش بده. به علاوه تولید گاز طبیعی در بسیاری از مناطق جهان هم به طور گسترده‌ای در دسترس هست.
بله.
و در واقع سوخت های زیستی هم به همین شکل، سوخت های زیستی مانند زباله های کشاورزی، چوب و سایر مواد هستن که به عنوان یک منبع انرژی تجدیدپذیر میتونن جایگزین خوبی برای مازوت باشن و این سوخت ها میتونن در برخی از نیروگاه ها و صنایع استفاده بشن و به کاهش اثرات زیست محیطی هم کمک کنه.
و سوال شما از آقای دکتر طاهری
در واقع همینه که میخوام بدونم که از انرژی خورشیدی که ما در برخی از مناطق کشورمون نور خیلی خوبی هم داریم و انرژی خورشیدی خیلی خوبی هم داریم، آیا استفاده میشه در واقع جایگزین مازوت بشه یا خیر؟
آقای دکتر طاهری بفرمایید.
من عرض سلام دارم خدمت دوست عزیزمون. ما این فرایند رو خدمتتون عرض کردم همزمان با اینکه رئیس جمهور محترم دستور توقف مازوت سوزی رو دادن، دستور تشکیل کارگروه‌های در حقیقت افزایش بهره‌وری از انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور رو هم صادر کردن و همونجوری که دوستمون هم گفتن ما در کشورمون پتانسیل خیلی بالایی مخصوصا از انرژی خورشیدی داریم.
بله.
سازمان حفاظت محیط زیست هم در این خصوص سعی کرده که از این طرح‌ها هم در خصوص صنایع و هم در موضوع بحث صدور مجوزها حمایت کنه که صنایع بتونن یک بخش از انرژی خودشون رو از انرژی‌های تجدیدپذیر در حقیقت تأمین کنن و هر چقدر این فرایندها در کشور بیشتر بشه، ما به عنوان سازمان حفاظت محیط زیست حتما تا جایی که در حیطه اختیاراتمون باشه از این موضوع حمایت میکنیم. هر چقدر اینها گسترش پیدا کنه قطعا ناسازی کشور کاهش پیدا میکنه و الزام به مصرف سوختهایی مثل مازوت هم به تبع کاهش خواهد داشت.
بله آقای دکتر، در حال حاضر از انرژی خورشیدی در واقع جایگزین مازوت در کشور ما استفاده میشه در حال حاضر؟
قطعا ما الان در حال حاضر بخشی از انرژی کشور از انرژی های تجدیدپذیر در حقیقت تولید میشه، اما این بخش بخشی هست که از نظر من امکان رشد خیلی زیادی رو داره و یکی از تکالیفی که در قانون هوای پاک برای وزارت نیرو در نظر گرفته شده در حقیقت افزایش ظرفیت تولید انرژی های تجدیدپذیر است که متاسفانه در سالهای گذشته به مقداری که در قانون برای این موضوع تکلیف شده نتونستیم عمل کنیم و یکی از مواردی است که نسبت به برنامه تکلیفی عقب موندگی در کشور بود.
ماده 13 قانون هوای پاک
دقیقا
که وزارت نیرو رو مکلف میکنه که انتشار آلایندگی نیروگاه ها رو کنترل کنه و در حد مجاز نگه داره.
13 بحث این هست که وزارت نیرو فارغ از هر سوختی که در اختیارش قرار میگیره
بله.
باید خروجی در حقیقت آلاینده هاش رو کمتر از حد مجاز کنترل
بله.
کنه.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر طاهری. امیدوار هستیم که باز هم خبرهای خوبی در خصوص کاهش آلودگی هوا در تهران و کلان شهرهای کشورمون بشنویم، به امید اینکه زمستان خوبی داشته باشیم، زمستان بدون آلودگی. ممنونیم، شب خوبی داشته باشین، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.